ساعت 17 به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم، شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. عراق از برگزاری دور ششم مذاکرات تهران ریاض در بغداد خبر داد. نیروی انتظامی از دستگیری باند فروش سوالات کنکور خبر داد. تصادف دو خودرو در سیستان و بلوچستان 12 کشته بر جای گذاشت. سلام و دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و با من و همکارانم جمشید زند و میرویس رسولی در رادیو فردا باشید. یک منبع آگاه در دولت عراق روز جمعه از برگزاری دور ششم مذاکرات تهران ریاض در این کشور خبر داد. این منبع آگاه با اشاره به اینکه 5 دور پیشین مذاکرات تهران ریاض در سطح امنیتی و اطلاعاتی برگزار شده، گفت دور ششم این مذاکرات در سطح دیپلماتیک برگزار خواهد شد. ششم تیر ماه هم وزارت خارجه ایران از دریافت پیامی از عربستان به واسطه نخست وزیر عراق مبنی بر آمادگی برای ارتقای مذاکرات بین دو کشور در سطح دیپلماتیک خبر داده بود. دور جدید این مذاکرات در حالی برگزار خواهد شد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ماه جاری میلادی سفر 3 روزه‌ای به خاورمیانه خواهد داشت و مهمترین محور این سفر دیدار با مقامات عربستان سعودی و پس از آن اسرائیل عنوان شده است. ایران و عربستان سعودی از دی 1394 در پی حمله سازماندهی شده به سفارت عربستان در تهران روابط خود را با یکدیگر قطع کردند. در ایران نیروی انتظامی روز جمعه از دستگیری باند فروش سوالات کنکور خبر داد. به گفته کیومرس عزیزی فرمانده نیروی انتظامی شرق استان تهران، اعضای این باند 4 نفره در شهرستان پاکدشت دستگیر شدند. سردسته این باند یک جوان 17 ساله است که در ترمینال خروجی تهران در حال فرار دستگیر شده است. این باند سوالات کنکور را به قیمت 40 میلیون تومان به فروش رساندند. اما در اوکراین 128 روز از تهاجم روسیه به این کشور می‌گذرد و مجدداً حمله ارتش روسیه علیه روستایی در حومه بندر اودسا در اوکراین قربانیان بسیاری را بر جای گذاشته. همزمان با درگیری‌های شدید در شرق، شمال و جنوب اوکراین، اقدامات روسیه برای الحاق مناطق اشغال شده هم آغاز شده. همکارم آنا رایسکایا روی خط تلفن با ماست. آنا، آخرین تحولات اوکراین به چه صورتیه؟ به ما از حملات موشکی شب گذشته به منطقه اودسا بگو لطفاً. وضعیت به چه صورتیه؟
ببین، صرفاً 4 روز پیش ارتش روسیه یه حمله فجیع موشکی به مرکز خرید در شهر کرمینچوک انجام داد که تا حالا دست کم 19 نفر کشته، 62 نفر زخمی بر جای گذاشته و مقامات غربی و نهادهای بین المللی آن را جنایت جنگی و اوکراین اقدام تروریستی خوندند. و در حالی که عملیات نجات در این مرکز خرید هنوز به پایان نرسیده و از زیر آوار جسد در میان بیرون، یک حمله دیگر به روستای سرگیف در حومه اودسا انجام شد و بر اثر اصابت چند موشک نیمی از یک ساختمان اون مسکونی 9 طبقه و 1 تفرجگاه ساحلی به طور کامل ویران شدند و تا این لحظه اعلام کردند که 19 نفر از جمله 1 کودک کشته، 39 نفر از جمله 5 کودک زخمی شدند. روسیه هر 2 حمله را تایید کرده، اما میگویند که موشک‌های ارتش روسیه تأسیسات نظامی را هدف حمله قرار دادند. اما از تصاویر و گزارش‌های خبرنگاران تحقیقاتی و نهادهای بین‌المللی از جمله دیدبان حقوق بشر در میاد این ادعا کاملا بی اساسه و مقامات اوکراینی احتمال دادند که حمله شب گذشته به منطقه اودسا پاسخ روسیه به حملات ارتش اوکراین به جزیره مار است که روسیه دیروز اعلام کرد آنجا را برای ابراز حسن نیت ترک کرده. البته بیانیه وزارت دفاع روسیه در این رابطه اینقدر ضد و نقیض است که حتی طرفداران کرملین در شبکه‌های اجتماعی نسبت به روایات نظامیان روس ابراز ناباوری کردند. و یادآوری فقط میکنم که روسیه در ابتدای جنگ، زمانی که ناچار به عقب نشینی شمال اوکراین و حومه کیف شده بود، اون موقع هم میگفت که این اقدام در راستای ابراز حسن نیت است و گویا از اون به بعد روسیه صرفا برای کنترل استانهای دونیتسک و لوهانسک تلاش میکنه. و الان البته سنگین ترین نبردها در شرق اوکراین ادامه داره. یک شهر لیسیچانسک، بخشایش از بخشای از این شهر تحت تصرف نیروهای روس درآمده و احتمالاً در روزهای پیش رو نظامیان اوکراینی این شهر را هم ترک می‌کنند و عملاً به تصرف لیسیچانسک کل استان لوهانسک تحت کنترل روسیه در میاد. درگیری‌ها در استان دونیتسک هم در مسیر شهر سلاوینسک و کراماتورسک ادامه داره و همزمان تشدید درگیری‌ها در شمال شهر خارکیف نشون میده که روسیه از طرح تصرف مناطق فراتر از محدوده استان‌های دونیتسک و لوهانسک منصرف نشده و گزارش‌ها همچنین حاکی است که روسیه به روند الحاق مناطق اشغال شده در شمال و شرق جنوب اوکراین سرعت بخشیده و مقامات محلی که توسط روسیه منصوب شدند از شروع تدارک رفراندوم برای پیوستن به روسیه خبر داده.
بله آنا، دیشب هم اعلام شده که شب گذشته وزیران خارجه ایران و اوکراین با هم تلفنی صحبت کردند. چه جزئیاتی داریم در رابطه با این گفتگوی تلفنی؟
این تماس تلفنی در پی سفر وزیر خارجه روسیه به تهران در هفته گذشته و همچنین دیدار روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی و ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس رؤسای جمهور کشورهای حوزه خزر انجام شد و بنا به بیانیه وزارت خارجه اوکراین، حسین امیر عبداللهیان، دمیترو کولبا از محتوای مذاکرات بین مقامات ارشد روسیه و ایران مطلع کرد. و غیر از این اشاره کوتاه به این موضوع، بیانیه وزارت خارجه اوکراین صرفاً یک محور مذاکرات وزیران خارجه اوکراین و ایران را شرح داده و در آن آمده که دمیترو کولبا به وزیر خارجه ایران گفت روسیه با شلیک موشک به اوکراین از حوزه خزر کنونسیون حقوقی این دریا را نقض کرده و البته این موضوع در بیانیه وزارت خارجه ایران اصلا بهش اشاره نشد و گفته شده طرفین درباره برخی موضوعات مشترک تبادل نظر کردند و ضمناً وزیر خارجه ایران با تاکید مجدد بر مخالفت تهران با جنگ بار دیگر از آمادگی خود برای پیگیری راه حل دیپلماتیک و کمک برای توقف درگیری‌ها خبر داد و مطابق این بیانیه وزیر خارجه اوکراین گفت که دولت اوکراین از هر گونه کمک و حمایت سیاسی استقبال میکنه، اما به گفته وی مذاکره با روسیه به دلیل وضعیت جبهه دشوار است. بله، و یک موضوع دیگر هم که اینجا اشاره شده این است که ایران برای کمک به اوکراین در صادرات غلات ابراز آمادگی کرد، که اما از اونجایی که هیچ جزئیاتی درباره این ابتکار مطرح نشده ما نمیدونیم این کشور میتونه چه نقشی داشته باشه.
ممنونم آنا. همکارم آنا رایسکایا بود در خط تلفنی با ما. اما رضا اربابی نصرا، مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان، از مرگ 12 نفر در پی برخورد دو خودروی پژو با یکدیگر خبر داده. در این حادثه که به اصطلاح شاخ به شاخ خوانده میشه، این دو خودرو 12 نفر در این دو خودرو بودند که در محور کنارک به ایران شهر سوختند. این حادثه یک زخمی بر جای گذاشته و هنوز علت تصادف اعلام نشده، اما ایران یکی از مرگبارترین کشورهای منطقه در حوادث رانندگی است و میزان ایمنی خودروهای ساخت داخل به گفته مقامات نیروی انتظامی بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی است. اما باز در همین استان سیستان و بلوچستان، خبرگزاری ایسنا گزارش داده که بیش از 1 میلیون نفر در 4 شهر زابل، زاهدان، چابهار، ایران شهر حاشیه نشین هستند. رتبه نخست حاشیه نشینی از آن چابهار است. در ایران شهر هم بیش از 60% از جمعیت حاشیه نشین هستند بدون داشتن برق، آب، بهداشت، مدرسه و سایر امکانات رفاهی. از لیلا علی کرمی، وکیل دادگستری و فعال مدنی ساکن لندن، درباره حاشیه نشینی در استان سیستان و بلوچستان و تبعات این مسئله سوال کرده ایم که در ادامه میشنوید.
کلمه حاشیه نشین رو و ما خیلی راحت به کار میبریم و ظاهرا برای خیلی ها هم بار سنگینی این کلمه نداره، اما باید بگم که برای شماری از شهروندان کشورمون این واژه تمام زندگی اونهاست و متاسفانه شرایط زندگی در بسیاری از نقاط استان سیستان و بلوچستان دردناکه. دلایل مختلفی همیشه ارائه میشه، از جمله فقر، خوشحالی و همجواری با کشورهایی که شرایط سیاسی باثباتی ندارن. و در سطح کلان اگر بخوایم بگیم، شاید اولین علت این پدیده رو باید ساختاری بدانیم که سازوکار تبعیض آمیز رو فقر رو بر پایه توزیع غیر عادلانه منابع قدرت، ثروت و درآمد رقم زده.
این حاشیه نشینی چه تبعاتی داره؟ چه اتفاقی داره میفته در واقع اونجا؟
دیگه خونه امن شما یک اتاق کوچکه که سختی هم نداره. مسلما شما شرایط بهداشتی رو نداره. یعنی اولی ترین و ابتدایی ترین امکاناتی که شما باید به عنوان یک انسان برای یک زندگی شرافتمندانه داشته باشین که از جمله بهداشت هستش، آب آشامیدنی سالم، غذای سالم ندارین. بچه ها این شرایط رو در واقع اگر عکس ها موجود هستش، گزارش هایی که در واقع هست نشون میده شرایط زندگی رو که واقعا اسفناکه و شاید آدم باورش نمیشه که هنوز در یک کشوری مردم دارن به این شکل زندگی میکنن. خب وقتی که در این شرایط مریضی بین این کودکان زیاد هستش و مسئله که کودکان سیستان و بلوچستان باهاش دست و پنجه نرم میکنن، خیلی از خانواده ها هستن که هنوز چون ازدواج ها سنتی صورت گرفته یا افراد اون خانواده شناسنامه نداشتن، پدر یا پدر بزرگ شناسنامه نداشته، هنوز این بچه ها هم شناسنامه ندارن. خب وقتی که شناسنامه ندارن نمیتونن مدرسه برن، حق تحصیل ندارن. به علاوه این رو هم اضافه کنیم که مدارس هم وجود نداره، یعنی ساختاری وجود نداره و بر اساس آمارهایی هم که وجود داره و قبلا گفته بودن حدود 61,000 کودک بازمانده از تحصیل وجود داره در استان سیستان و بلوچستان که گفته بودن که بیشتر از 13,000 نفرشون به خاطر این هستش که مدارک هویتی از جمله شناسنامه ندارن. ببینید وقتی که کودکان آموزش درست نمی‌بینن، بنابراین روند رشدشون با مشکل مواجه هستش. پس نمی‌تونیم توقع داشته باشیم که آینده خوبی هم برای این کودکان رقم زده بشه. همونطور که توجه هستین و آمار باز وجود داره، در نسبت به نرخ در واقع پایین سن ازدواج دخترها در این استان، در استان سیستان بلوچستان و وجود زنان سرپرست خانواده در خانواده سیستان در استان سیستان و بلوچستان که باز هم اعلام شده بود که بیش از 93,000 زن سرپرست خانواده وجود داره که علت هم فقر، توسعه نیافتگی فراگیر در منطقه هستش.
در واقع اشارتون به این هستش که به دلیل بی‌هویتی این بچه ها به خاطر نداشتن شناسنامه بی‌هویت هستن و از همه مسائل دیگه و امکاناتی که باید داشته باشن محروم میشن. این چه چشم‌اندازی رو پیش رو میذاره؟
فاجعه‌ای در واقع انسانی هستش، به خاطر اینکه جمعیتی که در این در استان دارن زندگی میکنن شهروندان ایران هستند و باید از اون منابع و امکاناتی که در کشور وجود داره استفاده کنن و من فکر نمی کنم ما بتونیم به این مسئله اشاره کنیم که داره رسیدگی میشه یا مثلا برنامه هایی در سطح عمرانی صورت گرفته یا اقدامات اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته، ولی اگر این اقدامات به طور مداوم و مستمر نباشن و ما با یک نسلی رو در واقع تربیت میکنیم و یک جمعیتی رو، قسمتی از کشور رو داریم به یک سمتی میبریم که آینده و چشم‌انداز براشون نیست، مخصوصا در شرایط کنونی که مردم سرتاسر کشورمون مشکلات و معضلات اقتصادی شدید دست به گریبان هستن، شما میتونید ببینید تأثیر اون روی سکنه و افراد در واقع استان ضعیف‌تر و استانی که از برنامه‌های عمرانی محروم بوده چطور خواهد بود. در واقع خیلی آینده روشنی بهتر بگم براشون متصور نیستش. خیلی این مسائل با هم ارتباط تنگاتنگ دارن، یعنی مسئله حاشیه‌نشینی، مسئله فقر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در استان وجود داره و عدم برنامه‌ریزی‌های متناسب برای در واقع ریشه کنی کردن این مسائل باعث میشه که ما با یک نسلی و در آینده مواجه بشیم که نتونسته به طور درست تربیت بشه.
صدای لیلا علی کرمی، وکیل دادگستری و فعال مدنی ساکن لندن را می شنیدید. اما در ادامه خبرها، نهاد ناظر بر رسانه های ترکیه دسترسی به سرویس های ترک زبان صدای آمریکا و دویچه وله آلمان را ممنوع کرده است. هیئت عالی رادیو و تلویزیون ترکیه بهمن ماه گذشته صدای آمریکا، دویچه وله و یورونیوز را موظف کرده بود برای پخش آنلاین محتوای خود درخواست مجوز کنند. دویچه وله و صدای آمریکا اسفند ماه گذشته اعلام کرده بودند که از نهاد ناظر بر فعالیت رسانه‌ها در ترکیه درخواست مجوز فعالیت نخواهند کرد. دادگاه آنکارا روز پنجشنبه در حکمی وبسایت صدای آمریکا و دویچه وله در ترکیه را مسدود کرد. می‌رسیم به پایان این بخش خبری. جزئیات بیشتر خبرها را می‌توانید از وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com